نشونه بزرگ از خودکفایی و امید توی کشورمونه. بریم سراغ خبر بعدی که حالا میگم این روزها بعضی درگیر بیماری‌های گوارشی شدن به خاطر به واسطه بالا رفتن دمای هوا و گرما. خیلی براشون نگرانی ایجاد شده که حالا این بیماری که بهش مبتلا شدن چه جور بیماری، ویروس طبق معمول کرونا هست، کرونا نیست. یه خبر رو بجوم این براتون بگم. آقای قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار اعلام کرده که با وجود گزارش‌های از افزایش موارد بیماری‌های گوارشی توی بعضی مناطق، هیچ مدرک آزمایشگاهی از مثلا طغیان خاص بیماری به دست ما نرسیده. ایشون گفتن که وضعیت کلی کشور مثل همین زمان در سال‌های قبله. حالا عواملی هم که گزارش شده گفتن که ویروسی بوده ولی خطرناک نبوده، یا مثلا حالا مثل انواع ویروسی که میشناختن به نوع خطرناک یا اون نبوده و به خاطر افزایش دما تو فصل گرم اتفاق افتاده، چیز عجیبی نیست. اقدامات کنترلی هم در حال انجامه. فقط گفتن که لطفاً دستاتون رو با آب و صابون بشورید، آب سالم بخورید، غذا و نوشیدنی مشکوک نخورید، به ویژه توی تابستون حواسمون باشه میوه و سبزیجات رو خیلی خوب بشوریم، خصوصا میوه‌های تابستونی رو. غذا هم که کامل پخته باشه و نکته از همه مهمتره که لطفاً آنتی‌بیوتیک خودسرانه مصرف نکنید.
بدون شک باید اینطور باشه.
بریم سراغ خبر مربوط به تحریم دارویی که خب متاسفانه بیماران خاصه کشور ما رو تحت تاثیر قرار میده زندگیشون رو. این خبر مربوط میشه به حالا بحث پروازهای شبکه هواپیمایی هما، شرکت هواپیمایی هما که گفته که حالا سری پروازها از اروپا داشته و آقای حسین خانلری مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر گفته که با توقف پروازهای این شرکت به اروپا، واردات دارو هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و بخش بزرگی از داروهایی که حالا از کشور آلمان وارد کشور ما شد حالا به طور کامل قطع شده. ایشون گفتن که قبلا توی هر پرواز اروپایی ایران ایر به طور متوسط 12 تن بار جابجا میشد که 8 تنش دارو بود و با اعمال تحریم‌های هوایی که از سوی اتحادیه اروپا و انگلیس اتفاق افتاد، بیماران ایرانی آسیب جدی دیدن. البته که خب شرکت‌های هوایی هم متضرر شدن، ولی ما باز بحث بیماران رو خیلی این وسط جدی و پررنگ می‌بینیم. ایشون گفتن که حالا بحث تحریم داروی باز این توی این خبر هم من باز این رد رو می‌بینم که عملاً مستقیماً نگفتن ما دارویی رو داریم تحریم می‌کنیم، ولی با تحریم هوایی، با تحریم مالی، با تحریم مسیرهای حمل و نقل مستقیماً دارن اثر می‌ذارن روی تبادل دارو. و اون اتفاقی که میفته اینه که متاسفانه بیماران خاصی که در کشور ما وجود دارن زندگی و سلامتیشون به خطر میفته و این هم از نتایج تحریم‌های ظالمانه است که همه ما شاهدش هستیم.
بسیار عالی،
خیلی ممنونم. اگر که کسی حالا باز برای داروهای خاص دچار مشکل شده برای دسترسی به داروها، میتونه که به برنامه کافه سلامت پیام بده، اعلام بکنه، ما پیگیری بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم شهرامپور عزیز ممنون برای امروز و این هفته. آخر هفته خوبی هم داشته باشید. سپاسگزارم، خداحافظتون باشه. درود بر شما. اما چون خانم شهرامپور همکار نازنینم هم درباره موضوع تحریم دارو صحبت کردن و ما این هفته با بخش‌های مختلف تماس گرفتیم و در این باره جویا شدیم، امروز هم در خدمت جناب آقای سید رضا هاشمی گلپایگانی، امیدوارم که اسمشون رو درست میگم، مدیر عامل محترم و رئیس هیئت مدیره انجمن بیماران پروانه ای گفتگو خواهم کرد. جناب آقای گلپایگانی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت خدمت سرکار خانم بزرگی، شنوندگان محترم، مردم عزیز کشورم، با احترام در خدمت
شما. خواهش میکنم جناب آقای گلپایگانی، ازتون میخوام در ابتدا خواهش کنم با توجه به زمان معمولا اندک مدیریت بفرمایید که مسئله که خیلی مهم هست در این باره بهش اشاره بشه، به خصوص مسئله دارو که مد نظرمون هست امروز و میخوایم بهش اشاره بکنیم که واقعا وضعیت به داروهای بیماران پروانه به چه صورت هست و این تحریم ها یا اثری بر در واقع این که تأمین بشه داروهای این عزیزان هم گذاشته است یا خیر؟
بله، عرض خدمتتون که خب متاسفانه با خروج یک جانبه دولت ایالات متحده امریکا در می 2018 از برجام شدت تحریم ها اضافه شد و ما عمده دارویی که برای بیماران پروانه استفاده میکنیم یک نوع پانسمانه به نام میپلکس که ساخت کشور سوئد و بالغ بر 150-60 کشور از این محصول استفاده میکنن، یعنی جایگزین و آلترناتیو دیگه‌ای نداره. خب سوئد رسما این پانسمان ها رو به ما نداد و ما مکاتبه کردیم، جواب مکاتبه ما رو خوشبختانه دادن و نوشتن شما در تحریم هستید و ما هم نمیتونیم به شما بدیم این داروها رو، این پانسمان ها رو، به دلیل اینکه منافع ما هم دچار مشکل میشه. خب این نقض صریح قوانین بین المللیه که غذا و دارو تحریم نیست. متاسفانه این داروها تحریم شد. در فاصله می 18 به می 19 15 نفر از عزیزان ما، 15 نفر از فرزندان پروانه ای من متاسفانه آسمانی شدن و به هر حال خطر جدی برای بیماران حس می شد. با تلاش هایی که شد و شکایتی که علیه ایالات متحده امریکا، شخص رئیس جمهور وقت و 30 شخص حقوقی شد، اتفاقاتی افتاد. ما این شکایت رو انجام دادیم در قوه قضاییه شعبه بین الملل و خوشبختانه سازمان محترم یونیسف یک توجهی کرد و بخشی از این پانسمان ها توسط یونیسف وارد شد، اما نه به شکل مکفی، به شکلی که بیمار به اندازه کافی بتونه از این پانسمان ها استفاده کنه. من نمیخوام بچه های پروانه ای احساس ناراحتی بکنم یا احساس یأس و ناامیدی که بسیار براشون مضره. ما این پانسمان ها رو در حدی که برای بیماران در نظر گرفته باشیم توسط سازمان یونیسف و اخیراً توسط وزارت محترم بهداشت از راه‌هایی که خودشون میدونن تهیه کردن، اما انتظار داریم که واقعاً بتونیم این پانسمان ها رو به شکل مکفی تهیه کنیم و در اختیار بیماران عزیز قرار بدیم.
بسیار بله.
مایل هستم به یک نکته ای اشاره بکنم که انشاءالله در برنامه شما بهش پرداخته بشه. برخواد برنامه کافه سلامت مخاطب بله
خواهش میکنم بفرمایید در خدمت.
خواهش میکنم. عرض کردم برنامه شما مخاطبین خاص خودشو داره. جدایی از این که تحریم به هر حال تحریمه دیگه، ما متاسفانه بعضی از تحریم های داخلی رو داریم که باید به اونها بپردازیم. تحریم های خارجی که دشمن کارش دشمنیه و ما هم ایستادگی میکنیم و انشالله اصلا به این تکنولوژی دستیابی پیدا میکنیم. جوانان برومند عزیز ما، جوانانی که در شرکت های دانش بنیان هستن، انشالله به این تکنولوژی دستیابی پیدا میکنن. اما تحریم های داخلی توسط بعضی از نهادها، بنیادها که بودجه و ردیف دولتی دارند، این ما رو اذیت میکنه. خب ما بنیاد امور بیماری های خاص داریم که بودجه و ردیف دولتی داره و موظف هست که از بیماران پروانه ای حمایت بکنه، چون بودجه و ردیف میگیره. من تقاضا دارم در یک برنامه ای اگر میتونید مسئولین این بنیاد رو دعوت بکنید و ما نسبت به این امر یک مباحثه ای داشته باشیم، یک بحثی رو داشته باشیم که چرا در سالهای اخیر کودکان پروانه ای مورد بیمهری این بنیاد قرار گرفتن و حداقل ما البته در این رابطه هم متاسفانه باید بگم چون نباید این امر اتفاق می افتاد شکایت هم کردیم، اما به هر حال مایل هستیم که یک گفتگویی در این رابطه داشته باشیم و پاسخگو باشم. اما من اگر بخوام یک جنبندی کلی بکنم، حضرت آقا مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز فرمایش میکنن ما میخواهیم اگر در یک خانواده کسی مریض شد، جز رنج مریضداری رنج دیگری نداشته باشد. عزیزان پروانه‌ای خیالشون راحت باشه، ما با تمام امکانات در کنارشون هستیم، با حمایت خداوند متعال، با عنایتی که حضرت حجت ابن الحسن انشاءالله نسبت به مجموعه ما و بیماران عزیز داره و با همت مردم عزیز. سرکار خانم در این امور، در این روزهایی که شرایط اقتصادی خوبی مردم ندارن، اکثر قاطبه مردم در کنار بیماران هستند، در کنار هموطنان خودشون هستند، نه در بحث بیماری های خاص، در کلیه موارد مردم فهیم ما در کنار همدیگر هستند. و من تشکر میکنم از صدا و سیما، از رسانه ملی، از صدا مخصوصا که در سالهای اخیر، در روزهای اخیر به بحث بیماران پروانه ای و کلا بحث سلامت و دارو میپردازن. این خیلی خوبه.
آیکر بکنی فرصت ما خیلی کوتاهه، اگر که در چند ثانیه جمع‌بندی بفرمایید ممنونتون میشه.
من فقط این نوید رو به عزیزان پروانه این میدم که علی‌رغم اینکه تحریم هستیم ولی نگران نباشن،
بر شما
با
زنده
تمام
باید.
امکانات کنارشون هستیم
امید خدا.
و هیچ نگرانی نداشته باشن، خداوند متعال لطفشون شامل حال ما
باشه. بر شما همکارانتون جناب آقای سید حمید رضا هاشمی گلپایگانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن بیماران پروانه سپاسگزارم. روز بخیر.
تقریباً 45 سالمه. به خاطر یه تشخیص حالا اشتباه یک سال و نیم آتروستاتین 40 مصرف کردم. بعد از یک سال و نیم دچار گرفتگی های شدید گردن شدم. رفتم MRI دادم و به من گفتن که این قشاع بین دیسکای شما ضعیف شده به خاطر آتروستاتینی که توی این طولانی مدت استفاده کرده. و برای من 10 جلسه فیزیوتراپی نوشتن به اضافه اینکه آب درمانی و نیدل و لیزر، همه اینا رو انجام دادم، ولی متاسفانه الان خب گردنم تقریبا بهتره. طولانی که میخوابم احساس خشکی میکنم چون فقراتم، و اینکه دست چپم همچنان 3 ماه درد میکنه، 2 تا انگشت شخص و بغلیش یه گزگز مدام میره داره، گزگز دائم میره داره.
میخواستم بپرسم که من از پهلو که میخوابم، از پشت نمیتونم بخوام، ولی از پهلو لازمه یه بالش بین پام بذارم، خب ببینم این چه اصولی باید رعایت بشه. یک، این دوم که یه مسئله مهمی هست و اونم میخوام آقای دکتر اطلاع رسانی کنن برای افرادی که ورزش میکنن، چون گاهن ورزش وقتی بعد انجام بشه آسیب و صدمه میزنه. حالا من خودم هم یه مقداری آسیب دیدم از این موقعات، و اینو اطلاع رسانی کنم به عموم مردم که دقت کنن در نحوه ورزش کردن. ممنونم، خودم
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
آقای دکتر میلاد شفیع‌زاده، دو تلفن رو شنیدیم، اگر محبت کنید ابتدا اون آقای 45 ساله که گفتن یک سال نمی دارو مصرف میکنند.
با دوست عزیزمون که اول گفتن که داروی آتروستاتین مصرف میکنن 40 میلی گرم، با دوز خیلی بالا 40، برای یه فرد 45 ساله احتمالاً یک زمینه افزایش چربی خون ارثی داشتن که همچین داروی براشون توصیه شده، ولی این نمیتونه علت این مشکلات اخیر گردنشون باشه، چون احساس کردم خودشون این فکر رو داشتن که این دو موضوع به هم ربط داره. یعنی این داروی آتروستاتین اولا داروی نسبتاً سیف و ایمنی هستش، و اینکه این مشکلی که برایشون پیش اومده بود، حالا اول گفتن که خشکی گردن بهتر شده، سوزن زدن، فیزیوتراپی کردن، من تا اینجا میخواستم بگم که آب درمانی کردن، تا اینجا مشکلی نبود، تا وقتی نکته آخر رو گفتن که درد مدام و گزگز در انگشتان دستشون دارن که این درد احتمالاً از گردن به دستیر میکشه، و این خیلی نکته مهمی هستش و حتما باید امارای گردنشون رو انجام بدن، بررسی کنیم. وقتی دردهای انتشاری و رادیکولر در اندامها وجود داره، یک آلارم سایم، یک نشانه خطر هستش، باید حتما بررسی بشه. اگر یک درد گردن به خودی خود وجود داره، میشه چند هفته صبر کرد، شاید واقعا به خاطر گرفتگی عضلات باشه، در کمر هم همینطور، ولی وقتی همراهی داشته باشه با یک درد منتشر به اندام، به اندام فوقانی حالا راست یا اندام تحتانی فرقی نمیکنه، هر کدوم از این دو اندام باشه، ممکنه یک نشاندنه خطر باشه، یعنی یک دیسک بیرون زده‌ای وجود داشته باشه، یه تنگی شدیدی وجود داشته باشه در گردن، رو نخای گردنی و در کمر روی ساک نخایی فشار بیاره. این فشار ممکنه در آینده دچار افت فورس و افت زور عضلات بشه. من بهشون توصیه میکنم که حتما یک امارای از گردنشون انجام بدن، اون امارای پیش پزشک متخصص ببرن و درمانشون رو پیش ببرن. در مورد تلفن دوم هم سوال خوبی پرسیده بودن. این بالشی که بین دوتا پاها میذارن، اتفاقا خیلی وقتا در خوابیدن به پهلو نیاز هستش. حالا من به صورت جزئی نگفتم، احتمالا وقتی این بالش وجود نداره یک دردی اتفاق میفته که ایشون اون پوزیشن نرمال رو برقرار میکنن با گذاشتن یک بالش بین هر دوتا پا. نکته ایم که آخر سر به ما گفتن، منم تأیید میکنم و تأکید میکنم که ورزش دو نوع وجود داره، یک ورزش برای سلامتی، یک ورزش شاید بگم برای آسیب. ورزش‌های حرفه‌ای خیلی وقتا ورزش‌های برای پیشبرد سلامت نیستن، شاید هر دو رو با هم بتونیم به دست بیاریم، ولی خیلی وقتا ورزش‌های حرفه‌ای میتونه آسیب رسان باشه و باید خیلی خیلی نسبت به سنمون، نسبت به جنسمون، ورزش و فعالیت بدنیمون رو به اصطلاح ادجاست بکنیم و متناسب قرار بدیم با شرایط بدنی که داریم.
بسیار علی، خیلی متشکر. جناب آقای دکتر، یک کودک 8 ساله‌ای هستن، پرسیدن در معاینات مدرسه اعلام شده که صافی کف پا و گودی کمر دارن، ولی ظاهرا در حال حاضر مشکلی نداره، خود کودک از چیزی گلایه نمی‌کنه. خواستن بدونن که آیا نیاز به انجام اقدام هست یا خیر.
ببینید، صافی کف پا که خب شایع گاهی وقتا در خیلی ها وجود داره و معمولا هم علامت دار میشه سن که بره بالا، گودی کمر که حالا در معاینات مدرسه گفته شده احتمالا توسط یک پزشک که حالا صورت ماهانه مدرسه میره یا حالا نمیدونم به هر حالتی هسته، شاید معلم بهداشتشون اینو دیده، بسته که این چقدر این حرف به قول معروف سندیت علمی داشته باشه، ممکنه نیازمند اقدامی باشد یا نباشد. من به ایشون توصیه میکنم اگر این نکته رو بهشون گفتن، پیش یه پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات مراجعه بکنن که حالا با معاینه که ایشون میکنه، اگر نیاز به عکس ساده بود، اگر نیاز به MRI بود، اون وقت براشون اینا رو انجام میدن.
بسیار عالی. یک تلفن دیگر هم بشنویم، دوستان تماس گرفتن.
من یه پسر 9 ساله دارم که احساس میکنم قوس کمرش بیش از حد است و فکر میکنم ژنتیکی باشه، چون من خودم هم تقریبا به همین شکل هستم، اما هیچ علامتی نداره. آیا نیاز هست که بررسی بکنیم یا عکس برداری کنیم یا مراجعه کنیم به پزشک؟ ممنون از شما.
ممنون از سوالتون. ببینید، اولا در خانوم ها که گودی کمر به صورت کلی، حتی گودی کمر نرمال بیشتر از آقایون هستش. شما هم خودتون تو صحبتاتون فرمودین که این اتفاق برای خودتون هم هست. اگر بچه علامتی نداره، راه رفتنش، بازی کردنش مثل بقیه بچه هاست، مثل بچه های مدرسه هست، واقعا نیاز به اقدام خاص دیگری نداره، مگر اینکه حالا از کمردرد شکایت بکنه یا نوع فعالیتش رو تغییر بده یا یک به قول معروف فعالیت یا اتخاذ بکنه که شاید نیاز به جنب و جوش بیشتری نسبت به همکلاسیاش نداشته باشه، اون وقت بهتر باز پزشک معاینه بکنه. ولی در حال حاضر با فرمایش شما من فکر نمی‌کنم نیاز به اقدام خاصی باشه.
بسیار عالی. جناب دکتر، چند سوال مختلف درباره موضوع آب درمانی و استخر رو اینا داشتیم. مثلا پرسیدن که آیا آب درمانی و پیاده روی برای موضوع گودی کمر که دارین روش صحبت می‌کنین مفید هست یا نه، یا دوست دیگری پرسیدن آیا استخر برای بهبود کمر درد و پارگی دیسک‌ها تاثیرگذار هستن یا خیر. اگر صلاح بدونین یک توضیح هم درباره همین استخر رفتن، آب درمانی یا راه رفتن در آب هم بفرمایید لطفا.
این سوال خوبی بود. من اصلا شاید باید قبلش خودم اشاره میکردم. ببینید، آب درمانی که حالا اصطلاحی که استفاده میشه رایجه، یه سری ورزش های داخل آب هستش، ساده ترینش یا اصلا آموزشی هم نیاز نداره، راه رفتن داخل آب هستش، یعنی در قسمت کم عمق استخر، در عرض استخر راه رفتن. این بسیار 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 مفیده برای دردهای کمری، تقویت عضلات کمر، برطرف کردن یا جلوگیری از پیشرفت تنگی کانال‌های کمری که با درد همراهن. یکی از گزینه‌هایی که گفتن بیرون زدگی دیسکو درمان نمی‌کنه، یعنی وقتی یه دیسکی پاره میشه، خب شما با راه رفتن در آب نمیتونی بهبود براش حاصل کنی، ولی با راه رفتن در آب، با فعالیت ورزشی در آب، منظورم شنا کردن، مثلا شنای پروانه یا شنای کرال نیست، اونا مفیدن ها، مثلا شنای کرال پشت میتونه خیلی مفید باشه برای عضلات کمر. ولی میخوام سادهش بکنم، یک راه رفتن ساده در آب که مقاومت آب به تمام عضلات پایین تنه شما فشار میاره، این میتونه تقویت برای تمام عضلات ایجاد بکنه، مثل همون ورزشی که اول صحبتم عرض کردم خدمتتون، ورزش ویلیامز میتونه خیلی راحت‌تر اینا رو برمقام بیاره. من توصیه میکنم اگه دسترسی وجود داره این ورزش خیلی کمک کننده است. در مورد راه رفتن و پیاده روی، به خودی خود پیاده روی ساده 30 دقیقه در روز ثابت شده که واسه سلامت قلب و عروق خیلی مفیده، اما بگم به خودی خود برای سلامت ستون فقرات کمر میتونه کمک کننده باشه، نه این نیست. کمک کننده میتونه باشه از جهت کاهش وزنش، از جهت کم کردن وزنش، اما نه از جهت اینکه بخوایم تقویت عضلات کمری تو راه رفتن اتفاق بیفته. بعضن حتی با راه رفتن دردم به وجود میاد، یعنی افزایش درد اتفاق میفته، ولی راه رفتن در آب موضوعش کاملا متفاوته.
بسیار خب. جناب آقای دکتر، پرسیدن که 10 سال پیش تنگی کانال مهره 2 و 3 رو عمل کردم، الان ماهی 1 بار درد توی پاهام و اون قسمتی که عمل کردم میاد و با 1 قرص ولتارن برطرف میشه، آیا این نیاز به پیگیری داره یا خیر؟
من بهشون توصیه میکنم این ورزشایی که ابتدای برنامه عرض کردیم، ورزشای ویلیامز یا راه رفتن در آب و
بله،
قسمتی از روزمرگیشون بکنن. حالا مثلا اگر برای آب درمانی، آب راه رفتن در استخر 3 روز در هفته، ولی اون ورزشای ویلیامز که هیچ نیاز به هیچ امکانات خاصی هم نداره، 2 بار در روز که کلا 20 دقیقه وقت نمیگیره اینا رو انجام بدن، من تقریبا میتونم با یه تقریب خوبی بهشون اطمینان بدم که درداشون بدون مصرف مسکن بهتر میشه. اگر واقعا این ورزش ها رو انجام ندادن، دردها پیش رونده بود، یعنی یک بار در ماه، 2 بار در ماه بیشتر شد، اون وقت باید حتما بررسی انجام
بشه. جناب دکتر، دوست دیگری خانم 48 ساله‌ای هستم، پرسیدن مشکل کمر درد یا درد مفاصل ندارم، اما چند وقته که ساق پای چپم ضعف شدیدی میره، این ممکن هست که ربطی داشته باشه به موضوع کمر و از شما راهنمایی خواستم.
ببینید، اینکه این ضعف شدید تو ساق پا میتونه علتهای خیلی خیلی مختلفی بله، داشته باشه که با معاینه دقیق این علتها محدود میشه و با یه سری بررسی‌های حالا مثل نوار عصب عضله، عکس‌برداری میتونیم تشخیص رو قطعی بکنیم. بهتره بازم در این مورد به خصوص به یه پزشک برای معاینه و بررسی دقیق‌تر اشاره کنم، ولی اگر جواب سوالشون رو بخوام بگیرن، بله، میتونه به خود مشکلات کمری هم مربوط
بشه. جناب دکتر، کمربندهای طبی مؤثر هست برای در واقع پیشگیری یا درمان یا کنترل موضوع گودی کمر یا خیر؟
این سوال خیلی خوبی بود که من اگر نمیپرسیدید دوست داشتم خودم باز توی حرفام جا بدمش. ببینید، من خیلی وقتا دیدم مریضا رو که ما عمل میکنیم براشون داخل کمرشون وسیله گذاری میذاریم، به اصطلاح عامیانه پیچ و پلاک میذاریم، از داخل فیکس میکنیم، خیلی حالا جایی بهشون توصیه میشه، خودشون میرن پیگیری میکنن، کمربند میبندن. این کمربند هیچ کمکی به شرایط بهبودی این دسته از افراد نداره، بلکه مضرم هست. ببینید، کمربند، کمربندایی که حالا 2 تا میله خلفی دارن، نیمه سخت هستن، برای برطرف کردن دردای حاد کمک کننده است. یک بی حرکتی موضعی رو به صورت موقتی میتونن ایجاد بکنن که اون التهاب کم بشه و اون درده کم بشه. مثلا یه خشکی عضلات اتفاق افتاده، یه مدتی 2 هفته 3 هفته میبندن، ولی من بیمارای دیدم، مریضای دیدن 1 سال 2 سال با این کمربند میان و میرن زندگی میکنن. این کمربند چی کار میکنه؟ دقیقاً برخلاف ورزشای ویلیام، برخلاف آب درمانی، برخلاف فعالیت‌های بدنی که تقویت عضلات اتفاق باعث میشه، این کمربند باعث تحلیل عضلات میشه. شما وقتی یه کمربند رو میبندی، یعنی انگار به عضلات کمرت میگی شما نگران نباش، من ستون فقرات حمایت میکنم، شما استراحت بکنین. استراحت یعنی تحلیل برو، این تحلیل یعنی اینکه ساپورتت از روی ستون فقرات بردار و آسیبای دیگری اتفاق میفته. من خواهشاً توصیه میکنم برای هیچ نوع درمانی کمربند رو بیشتر از 1 ماه استفاده نکنید. حتی برای کمربندان کلارهای گردنی همینطور، برای کمری هم همینطور.
بسیاره. خیلی از حضورتون در برنامه تشکر میکنم. جناب آقای دکتر میلاد شفیع‌زاده، متخصص محترم جراحی مغز و اعصاب و همینطور استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، سپاسگزارم، با تو خداحافظی میکنم.
در خدمت شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم که امروز هم کافه سلامت رو از رادیو تهران شنیدید. آرزوی همیشگی ما برای شما سلامت و بهروزی است. روز خوب و آخر هفته خوبی پیش رو تون باشه و بدرود تا هفته های دیگر و کافه سلامت دیگر از شبکه رادیویی تهران.
آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر، راننده گرامی، همواره فاصله خود را با وسیله نقلیه جلویی طوری تنظیم کنید که در صورت کم شدن سرعت و یا توقف بتونید بدون برخورد با خودروی جلویی توقف کنید. ترافیک. مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان. بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه هجرت تا بلوار زمزم. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. خیابان آزادی، مسیر غرب شرق از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید اشرف اصفهانی و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید حقانی، مسیر شرق به غرب از خیابان دیدار تا میدان ونک. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه شهید صدر از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس. شاهد ترافیک سنگین هستیم، لطفاً با سرعت مطمئنه و در آرامش برانید. سید محمد مهدی میرزایی قمی، مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، در خصوص وضعیت مراجعه های خودروهای سبک از ابتدای امسال تا 20 تیر ماه گفته، در این مراجعه ها بیشتر مشکل به نقص مربوط به آلایندگی برمیگرده. میرزایی قمی گفته وسایل نقلیه دارای گواهی نامه معاینه فنی برتر از مراکز شهر تهران میتونن از تخفیف 20% هزینه عوارض تردد در محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا استفاده کنن.
هر لحظه با تو در قلب شهر من،
استدیو صدای شهر،
تهران، صدای شهر،
88 82 301،
صدای شهر.
پوریا علی مردانی، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته امسال توسعه مسیرهای دوچرخه سواری، توسعه ناوگان حمل و نقل پاک و همینطور ساماندهی پارکینگ‌های حاشیه‌ای در دستور کار مدیریت شهری قرار داره. پروژه ساخت تقاطع بزرگراه شهید آبشناسان و جنت آباد با هدف رفع تداخل ترافیکی و پیوند جنت آباد مرکزی و شمالی در آستانه بهره برداری قرار داره. مسئولان شهری در تلاشن تا این پروژه رو با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدن. پوریا علی مردانی، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از بهره برداری از سه پارکینگ طبقاتی تا پایان سال خبر داده و گفته شهرداری 2000 فضای پارک فراهم کرده که با توجه به شرایط و پیشرفت فیزیکی پروژه ها در بازه های زمانی مختلف، این فضاها امسال به بهره برداری خواهند رسید.
صدای شهر.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. امیدوارم بتونیم با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی روزی بدون حادثه رو داشته باشیم. انشالله که همیشه در پناه خدا باشید.